سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 7 نوامبر 2015 و 16 آبان 1394. امروز ابتدا اخبار ایران، اخبار سوریه، اخبار ترکیه، اخبار کانادا و بعد دنباله بحثی رو که از دو جلسه پیش یا چند جلسه پیش واقعا راجع به شناخت سیستم، برای اینکه همینطور که عرض کردم یکی از شرایط سالم زیستن تشخیص مرضه و مرض هم الان آشکاره که سیستمه، بنابراین سیستم رو باید شناخت و از جوانب مختلف، فقط یک جنبه نداره، جنبه اقتصادی داره، جنبه اجتماعی داره، جنبه فلسفی داره، جنبه عصبت اجتماعی، تمام جنبه هاش و به ویژه اخیراً اخبار زیادی واقعا بیرون اومده، حتی توی نیویورک تایمز، که من اینجا فرصت ندارم آمارها رو برای عزیزان بگم. بعضیاش تکان دهنده است که مثلا مرگ و میر در بین میان سالان سفیدپوست امریکایی به چه درجه ای رسیده. سفیدپوستان یعنی دیگه مسئله بسیار رنگین پوستان یا افریقایی تبارها نیست، مرگ و میر در بین میان سالان و نه سالمندان، میان سالان یعنی 45 تا بگیم 65 و سفید پوستا، و یا 60% از مردم امریکا روی دوان به نوعی، حالا این دوان میتونه مواد مخدر باشه، غیر از مواد مخدر، برای بیماری قند، برای کلسترول، برای دیپرشن یعنی افسردگی، انواع و اقسام. 60% که اصلا تکندهنده است واقعا، که حتی گفتم روزنامه های خودشون که حالا اینجا گفتم فرصت نیست، من در برنامه IFTTV تمام این آمارها رو اونجا میارم که واقعا چی میگذره و از نظر اقتصادی و اجتماعی. و امریکا هم الان خب برای خیلی از ایرانی ها سمبول دیگه، نمونه است، و خب یک جناح از رژیم هم سمبولش کاملا به اصطلاح پذیرفته که باید امریکا باشه. میارن آقای رشایی رو در برابر آقای صادق زیبا جلال میذارن، یا آدمخوار رو در برابر یه نوکر اجنبی پرست که به اصطلاح مردم قضاوت بکنن و طبیعتا اجنبی پرستا رو به اصطلاح میپذیرن. بگذاریم، هر شبت که اینه که فرصت اینجا نیست، بنابراین سیستم رو از جهات مختلف، منتها مطلبی رو که اینجا مطرح میکنم جنبه تئوریک داره، برای این که باید تو عمق و ریشه قضایا رفت. برای همینه که من راجبه این که کار یعنی چه، دانش یعنی چه، خود سرمایه یعنی چه و سرمایه داری و تفاوت این دوتا چه، یعنی مفاهیم بنیانی رو باید به اصطلاح. ولی به هر حال ابتدا میرم اخبار ایران. عزیزان میدونن که موج دستگیری ها و سرکوب شدت پیدا کرده و این درست از زمانیه که این قرارداد بسته شده. البته به اصطلاح گزارشی که احمد شهید در حقیقت به اصطلاح نماینده سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران علناً به استراتیه به استراتیک سند اعلام کرده که از وقتی که آقای روحانی اومده سر کار، برخلاف وعده هایی که داده بود و برخلاف آنچه که پیشبینی می شد، اعدام ها، سرکوب ها، فشار ها و استبداد واقعا تشدید پیدا کرده از زمانی که آقای روحانی اومده، و البته دستگیری ها شدت تازه‌ای از زمانی که خامنه‌ای اومد یه نطق کرد که آره دشمن شماره یک ما امریکاست، عرض شود ما نباید بذاریم اجناس امریکایی فروش بره، که اف سی رو بستنش قبل از اینکه شروع به کار بکنه، از این شعارها. و البته آدم خارای سلفی هم از این مسئله استفاده میکنن و این به نام مبارزه با امریکا تمام میشه، در حالی که مبارزه اصلی با امریکا نیست، با مردمه. درست مثل امریکا که با ترس از تروریسم و جنگ علیه تروریسم هدف اصلی سرکوب مردم امریکاست. این هم از ارباب یاد میگیرن، مثل زمان خمینی که به بهانه گروگانگیری، به بهانه جنگ که یک موهبت الهی براش بود، هدف اصلی سرکوب مردمه. از اربابشون یاد میگیرن، یعنی از امریکا. امریکا هم الان چرا؟ کشور رو در حال جنگ، الان 15 ساله که امریکا رو در حال جنگ نگه داشت، جنگ علیه تروریسم، برای سرکوب مردمه، برای ساکت کردنه، برای بالا بردن بودجه نظامیه، برای در حقیقت شکاف انداختن در بین مردمه، اصل سرکوب مردمه. بنابراین همین چند روزه آقای عیسی سرخیز رو گرفتن، احسان مازندرانی رو گرفتن که در حقیقت مال روزنامه یا روزنامه فرهیختگان، اصلاح طلبا رو رجب اصلاح طلبا صحبت خواهم کرد، آفرین چیزساز رو که یک بازیگر گرفتن، و البته سامان سفرزایی، و قبلش هم سیامک نظامی رو که حالا این یک جواب دندان شکنیه برای اونایی که میگفتن اینا سیامک نظامی از جمهوری اسلامی پول میگیرن، نایاک مال جمهوری اسلامیه، شود که حالا سیامک نظامی نمازی رو گرفتن که یه سرمایه گذاره در حقیقت، برای قراردادهای نفت و برای کارهای مثلا اقتصادی خودش رفته بود و گرفتنش، و البته نزار زکرا که به اصطلاح یکی از لبنانی امریکاییه. یعنی دوباره یک موج سرکوب آغاز شده که حالا باید دید چرا. دلیلش خیلی آشکاره، با نهایت تأسف باید گفت کمتر آدم در بین مخصوصا اصلاح طلبا میبینه که علت این سرکوب ها عبارت از اینه که بعد از بستن قرارداد اتمی، در واقع خطر حمله نظامی و تجاوز خارجی که کم شده، طبیعتاً مردم دل و جرأت این رو پیدا میکنن که اون شکایات واقعی خودشون رو از دشمن داخلی، یعنی خطر دشمن خارجی که کم شده، تمرکز مردم روی دشمن داخلی خواهد بود، و خامنه ای و سلفی های آدم خار اینو میدونن و در نتیجه دارن هشدار میدن به مردم که خیال نکنید ما الان این قرارداد رو بستیم و خطر خارجی درست کم شده، ولی نطق نباید بکشید. در نتیجه سرکوب ها رو از زمان احمدی نژاد هم شدیدتر کردن، برای که در زمان احمدی نژاد امکان حمله نظامی از خارج بود و در نتیجه مردم ملاحظه می کردن، تا فرضاً خود من اون مقدار زیادی باید هم ملاحظه می کردیم، برای اینکه دشمن خارجی خطر واقعیه، ولی دشمنان داخلی الان خطر واقعی و دشمنان واقعی مردم هست از جهت. و تا زمانی که آدم خارای سلفی در قدرت باشن و اینطور سرکوب بکنن، خطر خارجی هم از بین نمیره. ما این رو باید در نظر داشت، برای اینکه این بهانه میده دست دشمن خارجی، برای اینکه زبونش دراز باشه، هر لحظه بهانه بیاره و آماده هم اسرائیل هم امریکا و البته نوکرها و سرسپرده‌ها و حقوق بگیراشون در خارج، اینا همشون آمادن که دری به تخته‌ای بخوره و دوباره به اصلا مسئله حمله نظامی آغاز بشه. حالا در برابر این باید با تأسف گفت که به اصلا عکس العمل آنچه که بهش میگن اپوزیسیون، که واقعا اپوزیسیونه، عبارت از حزب کارگزاران که مال هاشمی رفسنجانیه و اصلاح طلبا، من دلم میخواد اینجا یک سلسله به اصطلاح نقل قولهایی بیارم که اخیراً موزه ایگیری اصلاح طلبا به جای اینکه واقعا مقاومت در برابر این سرکوب ها، این کشتار ها، اعدام ها و شکنجه ها بکنن، چطور همینطور عقب نشینی میکنن، سازش میکنن و درس تسلیم طلبی به مردم میدن به جای اینکه درس مقاومت بدن، به جای اینکه درس انسانیت بدن. ببینید من چند تا نقل قول میخوام بیارم که اینا رو من از مقاله آقای مرتضی کاظمیان در سایت ملی مذهبی گرفتم. ایشون در مورد سوریه واقعا موضع زشتی گرفته ولی هنوز سبز مونده. ایشون سخنگوی حزب کارگزاران آقای سید حسین مرعشی، ببینید اخیراً چی گفته. میگه که ما قهرمان ملی نمیخواهیم، ما شخصیت هایی میخواهیم که باری از دوش مملکت بردارن. ما امثال قوام السلطنه میخواهیم که آذربایجان را آزاد کرد. قوام السلطنه آذربایجان را آزاد کرد و یا ارتش سرکوبگر با کشتار ملت آذربایجان. مصدقی میخواهیم که نفت رو ملی کرد، ولی بعدش میگه مصدقی نمیخواهیم که در 28 مرداد کسی پشت سر او قرار نگرفت. این صحبت های صادق زیبا کلام در مقاله‌ای که نوشته بود راجع به 28 مرداد، که آره بعد از ظهر ده ها هزار نفر اومدن به نفع شاه و این یه قیام ملی بود. همین حرف رو آقای حسین مرعشی میگه که آره کسی پشت مصدق نبود، ما چنین مصدق نمیخواییم، ما شخصیت معتبر و قهرمان برای تاریخ نمیخواییم. به نظر من به اندازه کافی اسطوره سازی کرده ایم. امیر کبیری که موفق به اجرا و تکمیل برنامه های خود نشود و از صدر اعظمی خلق و در حمام فین کشته شود برای تاریخ خوب است، اما با شهادت اون مشکلات کشور حل نمی شود. دقیقا یعنی برای این کشور قوام خوب بوده، نه مصدق که تسلیم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشد، مصدق این که نوکری ریتیش پترولیوم رو نپذیرفت، قوام که آذربایجان رو آزاد کرد. ما امیر کبیری که کشته شده و مقاومت کرده در برابر سفارت انگلیس نمیخوایم، آقا خان نوری رو میخوایم، میرزا آقاسی رو باید که اونا کار انجام میدن. یعنی در واقع میخواد یه میرزا آقاسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که گروه به اصطلاح هر شبه که اینا رو به اصطلاح که دعوت کرد به ایران اسلحه از اسرائیل بگیره علیه کشور مسلمان و همسایمون به جنگه. هاشمی رفسنجانی خوبه هر شبه که از خارجی ها دعوت بکنه دزدکی و دور از چشم مردم بیان، هر شبه که همین گروهی که اومدن که اسلحه در واقع ایران ازشون بگیره در زمانی که در واقع هم عراق قبول کرده بود که اصلا که جنگ خاتمه پیدا بکنه، هم کشورهای عربی قبول کرده بودن که 60 میلیارد دلار به ایران بدن و جنگ رو تموم بکنن و امثال اینها جنگ رو ادامه دادن و گروه مکفارلین رو دلسکی رو بردن و اون کسی رو که در حقیقت اینو افشا کرد اعدامش کردن و آقای منتظری رو که در حقیقت مخالف با این سیاست ها بود خانه نشین کرد. آدم های اینجوری خوبن، امیر کبیر، مصدق، خیر، قوام السلطنه، یعنی درس وطن فروشی دارن میدن. حالا علی از این بدتر مصاحبه ای که شکوری راد حزبی درست کردن، حزب عرشبت که اتحاد ملت مسلمان یا اسلامی، بدونه چی میگه و به نظر من درس های عجیبی واقعا این توشه، گرچه درس های بسیار بسیار غم‌انگیزی. آقای شکوری را که رهبر همین حزبیه که درست کردن، خواهان گفتگو با احمد جنتی و سران سپاه شده. حالا ببینیم چی میگه. میگه که یکی از دلایل موفقیت گفتگوهای پنج و علاوه یک اراده دو طرف برای حصول به توافق بوده و این اراده زمانی به منصه ظهور رسید که اینها محتوای گفتگوها رو محرمانه نگه داشتن، یعنی خواهان گفتگو نه تنها با احمد جنتی ها و سران سپاهه، میخواد این گفتگوها پنهان از چشم مردم باید باشه، چرا که اگر محتوای گفتگوها محرمانه نباشد وقت بهانه میاره. دیگرانی که اراده دستیابی به توافق ندارن بر روند توافق اختلال میکنه، نمیگه که مردم به اصطلاح باید به گوششون برسه و نباید به گوششون برسه، میگه که آره اونا اختلال میکنن، ولی از اون مهمتر، ولی که من اینجا راجع به جنبش سبز که صحبت کردم و عزیزان عرض کردم که اصلاح طلبا سبز نیستن، زردن. زرد ما میدونیم یعنی چه، حالا در گفته های آقای شکوری راد قشنگ و آشکارا زرد بودن مشخص میشه که چیه. جناب آقای موسوی، من میگم میر حسین موسوی، جناب آقای موسوی روند خود را داشت و ما موقعیت آقای موسوی را حد واسط خود و مجموعه نظام موجود میدیدیم، یعنی موسوی از ما راستر بود و ما فکر میکردیم که واسطه بشه بین ما و رژیم، یعنی آقای میرحسین موسوی در شرایطی وارد شد که به نظر میرسد حضورش میتواند دو طرف را به هم نزدیک کند. چقدر ناراحت شدن از این که میرحسین این وظیفه را انجام نداده. او و نسبت به آقای خاتمی به مجموعه نظام نزدیکتر تلقی میشد، یعنی دست راستی تر از خاتمی بود، برای اینکه خاتمی آره قبولش نمی کردن و فکر می کردن چون به عنوانی اصولگرا وارد به اسلام معرکه شد و فکر می کردن که این دست راستی تر از خاتمیه و موجب میشه که اینا را آشتی بده با رژیم، با دستگاه. و اساسا روی کرده حمایت مجموعه اصلاح طلبان از آقای موسوی یک روی کرده تعاملی بود. تعاملی یعنی تسلیم طلب سازش، تسلیم. و فکر میکردن که آقای موسوی بیش از آقای خاتمی میتواند اثر بگذارد، یعنی باعث سازش بشه و زمینه نزدیکی جناح ها را فراهم کند. ما اونقدرها که شما فکر میکنید، به خبرنگار داره میگه آقای شکوری را، ما اونقدرها که شما فکر میکنید با آقای موسوی نزدیک نبودیم که در نوشتن برنامه ها و شعارهایش به او کمک کنیم. فوق العاده مهمه، یعنی بیانیه های موسوی و منشور ربطی واقعا به اصلاح طلبا نداره. اینا نکات تاریخی فوق العاده مهمیه برای شناختن نیروهای سیاسی، بلکه ما بیشتر از او فقط حمایت می‌کردیم. بعدش اگر ما می‌توانستیم قبل از سال 88 گفتگوها و تعاملهای بیشتری را با صاحبان قدرت شکل دهیم، اساسا شرایط سال 88 پیش نمی آمد، یعنی ما می باید سازش می کردیم که اصلا این جریان به اصطلاح جنبش سبز به وجود نیاد. داره به طور کامل جنبش سبز رو در برابرش موضع گیری می کنه. به همین دلیل است که روی کرد امروز خود را روی کرد تعاملی قرار داده ایم، حتی با کسانی که به نظر می رسد که به هیچ رو اهل تعامل هم نیستن، اینقدر سر سپردن، اینقدر سازش کارم، اینقدر تسلیم طلبم. فوق العاده مهمه عزیزان دقت بکنن که هر سبت که آقای حجاریان، سعید حجاریان در اومد گفت که تقلب نشده، یه تخلف شده، توبه کرد. آقای محمد رضا خاتمی در اومد گفت ما اون زمان نمیباش مسئله زهرا کاظمی رو که کشته شد اصلا مطرح می کردیم، علتش این بود که ما رو ترد کردن، ما رو انداختن بیرون از قدرت. و خود آقای خاتمی هم بعد از سال 92 انتخاب گفت فقط و فقط یک راه دارید و اونم رفتن پای صندوق رای هر 4 سال به 4 سال یا حالا 2 سال به 2 سال یا هر چی. هیچ مردم دیگه نباید تو خونه باید بمونن و تکون نخورن. از این جهت به نظر من اینا فوق العاده مهمه برای شناخت نیروها. من موقعی که گفتم اینا زردن و سرد نیستن یک سلسله شواهد بود، ولی الان گفته ها و اعمال و کردار خودشون یا آقای محسن میرداماده که تازه ایشون بعد از 6 سال زندان تازه اومده بیرون، ایزان در مصاحبه مفصلی که داشته با روزنامه اعتماد ببینم که چطور گروگانگیری رو کاملا روش شکنه میشاره و این ماده واقعا نوعی واقعا توبه است، برای اینکه میخواد به اصطلاح در برابر به اصطلاح رژیم در برابر قدرت موجود واقعا کوتاه بیاد، نوعی توبه است. آقای میردامادی که یک انسان زندان دیده زجر کشیده این همه ازش حمایت شد در زندان بیاد و اون عمل زشت ضد انسانی رو مرگ بر امریکا یک شعار ضد انسانیه که این سلفی های آدم خار میدن دفاع میکنه از اون شعارهای ضد انسانی و یا عمل ضد انسانی گرفتن یک سفارت خارجی. آیا نمیدونه که هدف چی بوده و خمینی چی میخواسته و اعوان انصارش در داخل و آقای کیسینجر و دیوید راکفلر در خارج که با همکاری همدیگه این اتفاق انجام شد؟ آیا با 3 هدف مشخص این عمل ضد انسانی صورت نگرفت؟ یکی برای برانداختن دولت آقای مهندس بازرگان هدفش این نبود؟ و تارمار کردن نیروهای ملی و حسبشون از قدرت، بعدش گرفتن در حقیقت شعار ضد امپریالیستی از دست یک عده چپ عقب افتاده که قبل از اونا چند روز بعد از 22 بهمن رفتن که سفارت رو یا جلوی حالا چریکای فدایی اکثریت رد میکنن، انکار میکنن، ولی رفتن اونجا. چطور زدن تو دهنشون همین سلفی ها و به اصطلاح لشکر جرار خمینی؟ چطور نذاشتن اونا بگیرن؟ ولی هدفشون و هدف سومشون، هدف دومشون در حقیقت سرکوب نیروهای مخالف و هدف سومشون ضربه زدن به دولت کارتر. حالا آقای عرشوت که میردامادی میگه که آره نمیباید طول میکشید، ایشون نمیدونه که چرا طول کشی؟ اینا میبایست میذاشتن تا کارتر رو بندازن، در اینکه از قبل با جمهوری خواها، با جورج بوش اول، با رابرت گیتس، هر چقدر که با رئیس CIA اون زمان، با صهیونیستا کنار اومده بودن، با جناح راست یعنی جمهوری خواها اینا سازش کرده بودن و میبایست کارتر رو میداختن. به این دلیل ادامه دادن تا آستانه انتخابات 1980. آقای میردامادی باید منظور ما باید اینا رو بشناسیم که اصلاح طلبا یعنی در حقیقت رهبریشون و نه همشون. اینا به چه دلیل این همه علیه اکبر گنجی تش کردن، تردش کردن؟ الان مقالاتش رو شما در سایت کلمه یا در سایت اساسی ملی مذهبی می‌بینید. انتقادشون بود که چرا اون به سر عالی جنابان خاکستری و سرخ هم نوشته بود، بهش گفتن زیاده روی کردی، تو بیش از حد رادیکالی، انداختنش در حقیقت تردش کرد. بنابراین همه اصلاح طلبان اینجوری نیستن و به همین دلیله که ما باید جناح تسلیم طلب و نرم تنان رو باید بشناسیم و از بخشی و یا عناصر انسان دوست و ملی که هنوز در دینشون هست باید حمایت بکنیم. همشون رو نمیشه ترک کرد و اینا رو باید افشا بکنیم. در این حد من فکر میکنم بیشتر فرصت نیست ولی اینا درس های مهمی واقعا توشه که ما تشخیص بدیم که میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و آقای عرشبت که کروبی کجا ایستادن و دیگرانشون کجا ایستادن. همین آقای کرباسی که یه زمانی با آقای کروبی بود چطور حالا سفره خودش رو جدا کرده و داره براعت میجوید. جاره ما هیچ وقت با جنبش سبز نبودیم. برای اینکه یه لقمه جلوشون بندازن مثلا چند نفرشون رو بذارن وارد مثلا مجلس بشن، از حالا موسموس میکنن برای اینکه چند نفری. خب موقعی که تو مجلس بوده چه کار کردی؟ در مجلس ششم چه کار کردی؟ آیا تونستی در برابر حکم حکومتی کوچکترین صدایی ازتون در بیاد؟ به هر حال این به اصطلاح فعلا خبرها جالب نیست. واقعا موقعی که نیرویی که خودش رو مثلا اپوزیسیون میدونه، حالا همون چپهای بریده، همین اکثریتی ها فکر میکنن که تضاد اصلی واقعا بین آره اصلاح طلب هاست و به اصطلاح اصولگره ها، که هر دو به اصطلاح نام های قلابی ها. اصلاح طلب ها واقعا تسلیم طلب و نه اصلاح طلب. اصلاح طلب اینا نیستن، اصولگره ها اصولگره نیستن، بلکه آدم خار هم سلفی هم. بنابراین اسمشون هم یه اسم قلابیه. تضاد واقعی واقعا بین این دو جناح از یک سو اکثریت بزرگ مردمه که هر دوی اینها رو، اونا رو که شناختن سلفی های آدم خار رو، اینا رو هم باید بشناسن. اصلا این طریق باید بشناسن که اینا کی هم. همین آقای شکوری را و اونایی که اومدن و به اصطلاح هر سبتی. اخبار سوریه رو من به سرعت باید بگذرم. هستن کسانی که ورود روسیه رو به این جنگ به اشکال مختلف، بعضی ها که حتی خودشون رو چپ هم میدونن، آقای محمد قراگوزلو مثلا توی اخبار روس و یا دو سه تا مقاله دیگه میگه امپریالیسم روسیه، چون معنای امپریالیسم نمیفهمن. اگر روسیه وارد نشده بود دولت دمشق رو اینا مینداختن، پای مذاکره نمی اومدن، نمیذاشتن ایران وارد چیز مذاکره بشه. این یک جنبه قضیه که اینایی که دارن انتقاد میکنن و دوباره لبه تیز حملشون رو علیه روسیه گذاشتن به شکلی واقعا نوکرا و سرسپارهای امپریالیسم امریکا و نوکرای به اصطلاح اروپایی و به اصطلاح منطقه‌ایشون. ورود روسیه اینا رو وادار کرد که اصلا تمام صحنه عوض بشه، از افتادن به اصطلاح دولت سوریه و قدرتگیری داعش و سایر تروریست ها جلوگیری بشه. ولی ورود روسیه فقط از جهت به اصطلاح نظامی نبوده، فقط اون وسیله برای اینکه نیروهای منطقه و امریکا رو وادار بکنه که وارد یک مرحله سیاسی بشه. و الان کارایی که داره لاوروف و البته پوتین دارن میکنن برای مذاکرات سیاسی عجیب واقعا. ببینید من یه مقاله از العربیه میخونم که دیگه مال عربستانه. العربیه: مقامات سوریه و گروه های اپوزیسیون قرار است هفته آینده با هم گرده همایی داشته باشن. عزیزان میدونن که در هفته گذشته نشست به اصطلاح 19 کشور و از جمله امریکا و روسیه و چین و اصلا که ایران هم شرکت داشت، که بیانیه‌ای داشتن که من هفته گذشته متنشو از انگلیسی که ترجمه کرده بودم و در روزنامه‌های امریکایی اصلا انعکاس پیدا نکرد. من اینو از آرتی گرفتم و از جاهای دیگه، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، فاینانشال تایمز، متن رو چاپ بکنه؟ ابدا راضی نیستن از این قضیه. حالا باید ببینیم به این متن که به نظر من یک دستاورد بزرگه برای صلح و مذاکره و حل مسئله سوریه از طریق مذاکره و سیاسی و نه نظامی، آیا بهش پابند میمونن؟ شواهد نشون میده که اینا میخوان به اصطلاح بهانه‌ای به دست بیارن و ما میدونیم که سقوط به سهواپیمای روسی آیا ارتباط با این قضیه داشته یا نداشته. ما میدونیم تئوری های متعددی راجع به این قضیه هست، ولی کم کم و کم کم داره آشکار میشه که واقعا توی هواپیما انفجاری صورت گرفته و حالا کار چی بوده؟ عزیزان برن و چندین مقاله توی Information Clearing House هست که چه واقعا پشت این بوده، برای ضربه زدن به روسیه، برای ضربه زدن به دولت روسیه و شخص پوتین، و اینا دستبردار نیستن. و بعد هواپیماهای حمله هوا به هوا امریکا وارد به اصطلاح پایگاه اینجرلیک کرده برای اینکه به اصطلاح هشدار بده، و اگر کوچکترین چیزی برای دفاع از فضای هوایی ترکیه و بعدش وارد شدن نیروی پیاده در شمال و شرق ترکیه که در حقیقت ممکنه به اصطلاح به نوعی اونجاهایی که سربازهای امریکایی هستن طبیعتاً به اصطلاح هواپیماهای نه سوریه و نه روسیه نمیتونن به اونجا به نوعی به اصطلاح پرواز ممنوع در اونجا میخوان برقرار بکنن. ولی به نظر من جنبه سیاسی قضیه الان اهمیت فوق العاده ای داره پیدا میکنه و روسیه فقط نمیخواد از طریق نظامی مسئله را حل بکنه، بلکه وادار کردن عربستان، قطر و پشت همه ترکیه و پشت همه اینا امریکا برای اینکه وارد مذاکره بشن و از طریق سیاسی مسئله حل بشه. به همین دلیل که از وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با استفان میستورا که ما میدونیم نماینده عرصبت که این سومین یا چهارمین نماینده است که اومده برای اینکه از طریق مذاکره و سیاسی مسئله را حل بکنه، نماینده سازمان ملل، یکی از تصمیماتی که هفته گذشته در اون کنفرانس یا گرد همایی در وین شد اینه که از طریق سازمان ملل هم نمایندگان دولت سوریه و هم اپوزیسیون بیان دور هم جمع بشن. و الان دولت روسیه و لاوروف و اشوچه استیفن و با استفان میستورا کوشششون اینه که اینا رو دور هم جمع بکنن. فعلا قرار روز چهارشنبه 4 نوامبر در مسکو ملاقات خواهند کرد. چه اخبارشو من نخوندم که آیا ملاقات کردن، در این که این اخبار چه پخش نمیشه تا درباره مذاکرات دولت سوریه و اپوزیسیون صحبت کنند. حالا ببینید از نظر سیاسی روسیه با چه کسایی داره صحبت میکنه با اپوزیسیون دولت سوریه. لاوروف از گروه های اپوزیسیون خواست که در نشست بعدی وین شرکت کنن و لیست 38 نفر از اپوزیسیون رو با عربستان مبادله کرده، یعنی با عربستان وارد مذاکره شده، نه تنها با اسرائیل، با عربستان، با قطر، با ترکیه که در گرد همایی 20 که قرار چیز بشه در یکی از شهرهای ترکیه تا چند وقت دیگه پوتین قراره با اردوغان وارد مذاکره بشه و راجع به این قضیه صحبت بکنه. یعنی تمام اپوزیسیون رو و کشورهایی رو که هدفشون برانداختن دولت سوریه است باشون وارد مذاکره شده. با عربستان اسم 38 نفر رو داده. حالا ببینیم اینا در بین اینا که اسمشون رو داده به عنوان اپوزیسیون کیا هستن. لیست بیشتر شامل اعضای گذشته و حال ائتلاف ملی سوریه، یعنی همین هایی که گرد همایی 60 کشور در ترکیه، در فرانسه، در همه جا به سرا چیز داد و عزیزان میدونن که رئیس اینا بارها به بارها عوض شد. برهان غلیون یکیشون بود که جز اولین ها بود که مال اخوان المسلمین بود که در حقیقت قطر پشتش بود، بعد عربستان که با اخوان المسلمین مخالف بود اون انداخت، کسی دیگه آورد، بعدش کسی دیگه، الان آخرین کسی که هست خالد خوجا اسمش هست که فکر میکنم بالاخره به ساق قطر و عربستان هر دوشون به توافق رسیدن که کی لاوروف از اینا در حقیقت چیز کرده. معاذ الخطیب که یکی از رؤسای این ائتلاف سوریه بود به محضی که پیشنهاد کرد عزیزان به یاد بیارن چند سال پیش معاذ الخطیب که در حقیقت خطیب و یا پیشنماز مسجد معروف دمشق بود، آدم مذهبی در واقع، در صورت که اون پیشنهاد کرد که ما باید با دولت سوریه وارد مذاکره بشیم، بلافاصله انداختنش. برای اینکه امریکا و عربستان و ترکیه بهش گفتن به هیچ وجه ما با دولت سوریه اصلا نباید مذاکره بکنیم و نمیخواستن مذاکره بکنیم. ورود روسیه است که اینا رو آورده پای مذاکره. ولی حالا همه این روسیه تمام گروه هایی رو که بهشون میگه غیر تروریست، از جمله همین ائتلاف ملی سوریه و بعضی گروه های تحت محافظت امریکا وارد مذاکره باشون شده. از میان نام ها یکی معاذ الخطیب، یکی خالد خوجا و دیگر گروه های مذهبی و از جمله اخوان المسلمین و گروه مسیحیان و طرفدار دموکراسی، با همه اینا وارد مذاکره شده. سه گروهی که وارد مذاکره نمیخوان بشن، اونهایی رن که هم از طرف امریکا و هم سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شدن، نه تنها داعش بلکه جبهه النصره و احرار الشام و سایر گروه های کوچولو کوچولوی تروریست. ائتلاف ملی در ماه ژانویه و آوریل گرد همایی در مسکو را تحریم کرده بودند، برای اینکه نمیذاشتنشون، نه عربستان نه امریکا نمیذاشتنشون. اما در ماه اوت نمایندگانی به مسکو فرستادن، بالاخر به اسم مسکو یا به اصطلاح دولت روسیه وادارشون کرد که بیان و ورود روسیه جنبه نظامی نداره، جنبه سیاسی داره. بعضی از نیروهای چپی که ما مقالاتشون رو داریم میبینیم، شعاره و یا فرزن عصبت که بعضی از تلویزیون ها و یا مقاله نویس های چپه چیز، از جمله مثلا خانم ایمی گودمن و امثاله ها، اینا رو باید بهشون گفت که اگه وارد نمیشد دولت سوریه رو میخواستن بندازن، مصمم بودن و اینا در واقع طرفدار قدرتگیری تروریستا و داعش هستن، باید به اینا گفت. بنابراین این در این حد دیدن رو اخبار ترکیه که عزیزان میدونن که انتخابات شد و حتما عزیزان دنبال کردن که در چه شرایطی دنبال شد، در شرایطی انتخابات شد، بعد از کشتارها، بعد از دستگیریها، بعد از قتلها، بعد از بمبگذاریها، بعد از بستن روزنامه ها و توقیف روزنامه نگاران، بعد از حمله به تلویزیون ها و روزنامه ها و سرکوب ها، به طوری که در حقیقت احزاب مخالف به ویژه حزب اصلاح دموکراتیک خلق به رهبری دمیرتاش اصلا دیگه چیزای فعالیت ها و بسا کمپین انتخاباتی نمیتونستن بکن و در نتیجه آقای اردوغان تونست 49.7% آرا رو نصیب خودش بکنه، اکثریت به دست بیاره، ولی نه اکثریت بالای 50% که مطابق قانون اساسی خودشون بتونه قانون اساسی رو تغییر بده، ولی مصممه که در حقیقت سیستم قدرتگیری رئیس جمهور و یا قدرتگیری خودش رو مصممه چیز بکنه، مثلا اعلام کرده هم داوودوغلو هم خود آقای اردوغان. بنابراین این هم که حالا به اصطلاح این نتایج این انتخابات شیرش کرده و داره به اصطلاح هم مخالفین رو نه تنها حالا جبهه دموکراتیک خلق و غیره، بلکه طرفداران گولن رو به اصطلاح از نظر اونم مذهبی و یه زمانی با اونم داره مخالفت میکنه و به هر حال ترکیه رو به طرف یه جنگ داخلی واقعا و به طرف یک آینده تیروتار داره میبره، که این همه در ابتدا موقعی که 2002 این آدم اومد و در سالهای بعدش که امیدهای خیلی ها بهش بستن و گفتن این یک به اصطلاح حزب اسلامی معتدل اعتدالگرا و هر سبت که دموکراتیکه، و حالا چهرهشو واقعا میبینیم. به طور مختصر راجع به کانادا، عزیزان در میان تمام این تاریکی ها بارقه عمد وجود داره و اونم عرصبت که کابینهیه که جستین ترودو معرفی کرد در یک شنبه گذشته. من فقط اسم چند تا رو میبرم. عزیزان از کانادا چندین نفرشون به من زنگ زدن و خبرهای خوش رو دادن که نمونهش خانم مریم منصف که یک افغانه، یه دختر بچه واقعا حالا 11 ساله بوده چند ساله بوده که از دست طالبان و از دست آدمخوارای اونجا فرار میکنه و میاد به ایران، ولی خود و خانوادش در ایران چه به سرشون میره و بالاخره نمیتونن در ایران هم بمونن. تبعیضی که علیهشون میشه، فشاری که براشون هست، میان بالاخره به کانادا. خانم مریم منصف، مردم کانادا بهش رأی دادن، فقط حکومت نیست، مردم کانادا بهش رأی دادن و اون وقت حکومت کانادا وزیر نهادهای دموکراتیک، یعنی این دختر افغانی الان وزیر شده در کانادا. این یه افتخاره برای مردم کانادا و برای جستین ارشوت ترودو. همین چنین انتخابی، چنین ورود چنین زنی که متولد کانادا نیست، چنین چیزی تصورپذیر رو در امریکا. ولی به هر حال 4 نفر از وزرا از جمله وزیر دفاعشون هندی تبارن. عزیزان تصور بکنن که وزیر دفاع قبلیشون چه آدم فاشیستی بود، که زن ایرانیش از اون بدتر که میخواست بره به ایران رو آزاد بکنه از طریق هواپیماهای امریکا. و حالا یه هندی تبار، البته قبلش به اصطلاح افسر پلیس بوده، در افغانستان جنگیده و غیره و غیره، ولی همون که 3 یا 4 نفر از وزراشون هندی تبارن، عرض شود که وزیر دادگستریشون یک زن بومیه که در کانادا برخلاف امریکا که میگن ابوریجن یعنی بومی، اونجا میگن فرست نیشن یعنی ملت اولیه، برای اینکه ملت اولیه و اصیل و اصلی امریکای شمالی اونایی دارن که در ایران ما بهشون میگیم سرخپوست، بومیان اینجا که به اسم ملت اولیه فرست نیشن بهشون میگن. اون وزیر دادگستری شده. تنها کشوری که چنین چیزی سابقه داشته بولیویه که در اونجا هم اصلا یک نفر از بومیان و فکر میکنم زن هم هستش وزیر دادگستری شده. حالا ایمیل هایی هم برای من رسیده که آقای جستین ترودو از اسرائیل دفاع کرده، از این یاماکا ها سرش گذاشته و غیره و غیره. همه اینا درست، ولی آیا ما انتظار داریم که دنیا یک روزه بهشت بشه؟ اینا تخیل گراییه. باید دنیا به طرف بربریت داره میره، لااقل باید از بربریت جلوگیری کرد. شما با امریکا مقایسه بکنید که در سال 2016 چی انتخاب خواهد شد. به کاندیداها نگاه بکنید. برنی سندرز شانسی داره؟ به نظر من ابدا. بنابراین همین قدم ها، هفته گذشته من صحبت کردم که برای ورود به یک جامعه انسانی شرایط فرهنگی فوق العاده پر اهمیته. کانادا نشون داد که شرایط ورود به سوسیالیسم در اونجا چقدر آمادگی داره. حتی نسبت به امریکا بگذاریم، از ایران و امثال هم، افغانستان، لیبی، به این کشورها نگاه کن، به کل افریقا نگاه بکن. بنابراین حتی در امریکای لاتین ثابت شد که شما با پول نفت نمیتونی سوسیالیست پیاده بکن. نیروهای مولده باید در حدی از رشد باید باشن. بنابراین همه این عوامل رو و درس‌های تاریخی رو باید ازش یاد بگیریم. از این جهتی که به نظر من مردم کانادا حالا نه تنها از یه آدم فوق العاده دست‌راستی افراطی مثل هارپر و کابینش، فقط خود هارپر نبود، وزیر خارجه‌ش رو ببینید چی بود، وزیر دفاعش رو ببینید، رئیس پلیسش رو ببینید چی بود. در نتیجه این یک گشایش بزرگه و به نظر من باید مردم کانادا تبریک گفت. در جهان باید هر کدوم از اینا رو، حتی برنی سندرز که الان این همه جمعیت میرن چون خودشو به عنوان سوسیالیسم معرفی کرده، ولی حالا اگه شد یک جلسه راجع به این قضیه موقعی که به انتخابات امریکا نزدیک میشیم و حوادث رو دنبال میکنیم، تحولات رو دنبال میکنیم، بگم که چرا آقای برنی سندرز یه سوسیالیست نیست، ولی همینه که ادعای سوسیالیستی میکنه این همه مردم الان میگه که من سوسیالیست هستم، ولی میشه ثابت کرد که سوسیالیست نیست؟ مردم میان و به صحبتاش گوش میکنن، اصلا که خیلی ها همین الان اگه بشه خیلی ها بهش رأی میدن. با همه اینا این خودش بارقه های امیدیه. در حزب کارگر انگلیس چه اتفاقی افتاده با اومدن جرمی کوربین، در اسپانیا، در شبت که در پرتغال، در شبت که یونان و غیره و غیره، همینطور که البته جریانات راست هم، یعنی در شکاف میافته، برای که سیستم دچار یک بحران ساختاری و عمیق. بنابراین از همه مهمتر به نظر من اینه که ما سیستم رو بشناسیم و بعد همه این اخبار رو، یعنی جز از جز به کل و از کل دوباره به جز بیاییم و ببینیم به اصطلاح اینا رو از این متدولوژی به اصطلاح علمی استفاده بکنیم و اینکه سیستم رو بشناسیم. مهمتر بالا رفتن آگاهی همه ماست. بنابراین بحث چند هفته گذشته رو من ادامه میدم. علت این که این بحث رو من باز کردم عبارت از اینه که بعد از فروپاشی شوروی عزیزان باید به یاد بیارن که چطور پایان تاریخ اعلام شد. خانم مارگارت تاچر در اومد گفت There is no alternative، هیچ بدیل دیگری وجود ندارد. تمام هر شبت که و ما باید یک سرمایه داری مردمی، مردم همه باید بیان توی استاک مارکت و این سرمایه داری مردمی هر شبت که چیز بشه. در حالی که ولی من برگشتم علاوه بر اینها در دهه 80 و 90، دهه 80 مشخص بود که سیستم شوروی دچار بحرانه و داره به طرف افول میره و در نتیجه اینا به همین دلیل بود که مارگارت تاچر با این جرأت تونست این صحبت رو بکنه. موقعی که دهه 1930 شوروی چهار نعله داشت میرفت جلو، نیروهای ترقیخواه در امریکا اینطور قوی شده بودن، فرانکلین روزولت مجبور شد هم به خانواده راکفلر و هم خانواده فورد بگه یا امتیاز بدید یا سیستم رفته است. ولی دهه 1980 چی؟ با نهایت تأسف اون طرف که اردوگاه سوسیالیسم اسمشو گذاشته بودن در حالی بود که میدونستن، غرب میدونست که در حال افول و به اصطلاح ممکن از هم فرو بپاشه، مخصوصا زمانی که گورباچف اومد و اون امتیازات رو داد و در حقیقت این حزب بود که به اصطلاح جامعه رو به اون سو کشوند و واقعا از پشت مردم خنجر زد. در این حال اینا رو مزاروش تمام پروسش رو باز میکنه که دقیقا چه اتفاقی افتاد و چی شد که به اصطلاح شوروی هستن. ولی به هر حال اینا به اصطلاح با دومشون گردو میشکستن و در نتیجه آدمایی مثل دانیل بل در اومد و به اصطلاح صحبت کرد که مثلا جامعه ما پساصنعتی داریم، the coming of post-industrial society، جامعه پساصنعتی. فقط پساصنعتی نبود، هر چه دانیل بل جزء چپ‌های تروتسکیست دهه 1930 بود که برید و بعد به همین دلیل استاد دانشگاه هارواردش کردن، هر چه استاد جامعه شناسی اونجا بود که چند سال پیش فوت کرد. کتابی 1974 نوشت، The Coming of Post-Industrial Society، یعنی جامعه پس از صنعتی. تئوری‌هاش رو از یورگن هابرماس گرفته بود دانیل بل. برای همینه که من توی این مقاله‌ای که نوشتم از یورگن هابرماس شروع کردم و نه از دانیل بل. و بعدش ما می‌دونیم پست ارتباط که پست مدرنیست ها اومدن، پست کپیتالیست ها اومدن، پست مارکسیست ها اومدن، پسا ساختارگری ها اومدن، آقای میشل فوکو و امثال ها. از اون به یاد بیارن دهه 90 و اوائل دهه 2000، سال 2000 کسی اگه اسم میشل فوکو رو نمی آورد اصلا به حسابش کسی نمی آورد. تمام اینا الان بعد از 2008 و بحران بزرگی که واقعا برای همه آشکار شد، اینا خیلی هاشون ساکت شدن. بنابراین من از یورگن هابرماس صحبت کردم که کتابش 1969 بیرون اومد و گفت که خدا حافظ طبقه کارگر، خدا حافظ تئوری ارزش بر پایه کار مال مارکس، دیگه اینا به اصلا چیز نیست. به همین دلیلی که من این مقاله رو نوشتم و باید ما از برای اینکه جوابی برای یورگن هابرماس ها و دانیل بل ها و میشل فوکو ها و امثال هم داشته باشیم، بعد بریم به ریشه ها و تمام مفاهیم بنیانی و اولیه رو. کار یعنی چه؟ دانش یعنی چه؟ ارزش یعنی چه؟ ارزش اضافی یعنی چه؟ همه اینا رو باید فرا بگیریم. و به همین دلیل من از اینجا شروع کردم راجع به تعریف کار، که اینجا فقط من به طور مختصر میگم که دانیل ارس و که یورگن هابرماس چند چیز رو در نظر نگرفته. کار فقط کار یدی و جسمی نیست، کار در درجه اول فکر میخواد. فقط عضلات و مفاصل و استخوان‌ها کار نمی کنن، فکر انسان کار میکنه. کار یک عمل هدفمند، یعنی از ابتدا چیزی که باید ساخته بشه در فکر کارگر، در فکر دانشمند، در فکر مهندس، در فکر خانم خانه‌دار که میخواد غذا درست بکنه، ابتدا در فکر طرحش ریخته میشه و بعد پیاده میشه. بنابراین آگاهانه و هدفمنده. این یک عامل که یورگن هابرماس بهش توجه نمی کنه و توجه نمی کنه که با پیشرفت علم و تکنولوژی جنبه فکری تشدید پیدا می کنه، اضافه میشه، بالا میره و بخش یدی به همون اندازه اهمیتش از دست میده. متوجه نیست منتها که این بالا رفتن علم و تکنولوژی و افزایش و برتری بخش فکری به جایی میرسه که کارگر ممکنه فقط در پشت کامپیوتر وایسه و ماشین‌ها رو کنترل بکنه، ولی همین ماشین‌ها، همین علم، همین تکنولوژی ساخته و پرداخته کار و کارگره که شامل دانشمند میشه، مهندس میشه، طراح میشه، خانم خانه‌دار میشه، زن پشت کامپیوتر میشه و کارگر یدی هم میشه. اینا رو 150-60 سال پیش، یعنی 1863 مارکس همه رو باز کرده و اینا رو من درآوردم. دلم میخواد، امیدوارم که این جلسه هم اینا رو ادامه بدم که راجع به کار و دانش و علم اینا مطرح شده اون زمان، که زمان میرسه که کارگر فقط پشت کامپیوتر وای میشه و ماشین ها رو فقط مواظبه. نکته بنابراین نکته اول عبارت از اینه که آگاهانه و فرهمند و هدفمنده. دوم کار فکریه. نکته سوم بسیار پر اهمیتی که باید یادآور شد، تفاوت میان کار ساده و کار مرکبه، که این هم جورگن هاورباس متوجه نیست یا نمیخواد متوجه باشه. یه فیلسوفی نمیخواد که نمیدونه. اگر یک معلم را در نظر بگیریم، من اینجا یه مثال زدم، و با یک کارگر بنا، نجار، فولادساز و فلزکار مقایسه بکنیم، ملاحظه میکنیم که دانش یک معلم که خودش یک کارگره، نتیجه صدها و شاید هزاران کار ساده است. از کسی که درخت رو میبره فقط کارش بریدن درخته، تا شیش یه میز و صندلی رو میسازه، هزاران کار ساده است. چرا که یک معلم برای فرا گرفتن دانش خود نیاز به کاغذ و قلم و تخت سیاه، ساختمان، میز و صندلی و صدها نوع فرآورده دیگه داره تا بتواند دوره تحصیل خود را به پایان رسانه. بنابراین کار معلم را که نتیجه تراکم صدها نوع کار ساده است، کار مرکب بهش میگیم. به همین ترتیب کار یک نقاش، یک دانشمند، یک مهندس، یک پزشک و غیره را نیز میتوان کار مرکب کن. اینا را دقت می کن که کار فقط یک جور نیست، کار فقط کار یدی و ساده نیست. حال اگر بر پایه همین خصوصیاتی که برای تعریف کار برشمردیم، بیاییم دانش و اطلاعات ببینیم چیه. حالا میرم روی تعریف دانش و اطلاعات که به چه نتایجی میرسیم. بعد میگم اجازه دهید ابتدا تعریف دانش و اطلاعات رو از زبان دانیل بل، از کتاب همین به اصطلاح The Coming of Post-Industrial Society سال 73 بیرون اومده. بنابراین تعریف دانش رو از زبان دانیل بل اینجا برای عزیزان. منظورم از اطلاعات عبارت از مجموعه سازمان یافته از گفته ها، واقعیات و ایده هاست که یک قضاوت منطقی را عرضه می کند یا یک نتیجه تجربی را از طریق وسایل ارتباطی به شکلی سازمان یافته منتقل می نماید. او سپس ادامه می دهد دانیل بل، منظور من از اطلاعات عبارت از انباشتن ستورید، حصول مجدد ریتریف، به جریان انداختن اطلاعات خام یا دیتا به عنوان پایه تمام مبادلات اجتماعی اقتصادی، و اینها شامل یک اسناد یا رکوردز، صورت پرداخت، لیست حقوق درآمدها با اسناد اعتباری و غیره و غیره که همه اینا از طریق اینترنت میتونه انجام بشه. دو، تعیین اوقات یا شکجولینگ، پیش خرید بلیت هواپیما و غیره و غیره، همه اینا از طریق اینترنت. سه، آمار و بررسی های آماری و عقاید و نظرسنجی، تحقیق درباره بازار، مخازن اطلاعاتی که ما میدونیم الان عجیب اینا پیش رفته. حال باید پرسید از آقای دانیل بل، آیا برای هر کدوم از روندهایی که برای انباشتن، حصول مجدد و به جریان انداختن اطلاعات لازم است، نیاز به صدها و هزاران فراورده مختلف نیست؟ در واقع برای ایجاد و استفاده از یک اصل علمی و یا اطلاعاتی ما دست کم نیاز به عوامل زیر داریم: یک، تولید دانش و اطلاعات، دو، ذخیره دانش و اطلاعات، سه، انتقال دانش و اطلاعات، چهار، کاربرد دانش و اطلاعات برای تولید دانش بیشتر. حال ببینیم هر کدام از این روندهای اخیر نیاز به چه عواملی دارند. مگر نمیگه اینا؟ ذکر یک مثال مسئله را ساده تر میکنه. یک، برای تولید دانش یک محقق را در آزمایشگاه در نظر بگیریم، که من مرتب به اصطلاح واتسون و کریک رو مثال میزنم که مولکول دی ان ای رو کشف کردن. عرض شود که آزمایشگاهی که این دو در آن کار میکنم، در همین جنوب کالیفرنیا و یا در یه آزمایشگاه در نیویورک در لانگ آیلند کار میکردم و دی ان ای رو کشف کردم، نیاز به هزاران وسیله کوچک و بزرگ داره که هر کدام یک فراورده و محصول هزاران نوع کار ساده و مرکب است. بدون وجود این ابزار پیچیده امکان برپای آزمایشگاهی نخواهد بود. آزمایشگاه علاوه بر آن نیاز به ساختمان، میز و صندلی و داره که همه محصول کار انسان هست. پس تولید دانش، چون میگه اول باید تولید بشه دانش، بدون کار انسانی امکان پذیر نیست. دو، برای ذخیره دانش باز هم نیاز به کاغذ، مرکب، قفسه کتابخونه، ساختمان کتابخونه، کامپیوتر، فیلم، ویدیو، حالا آیپد به جاش هست و غیره و غیره. ولی آیا ما میتونیم پرینت رو از بین ببریم؟ و هزاران وسیله دیگر. پس ذخیره دانش نیز بدون کار انسانی امکان پذیر نیست. سه، انتقال دانش، چه از طریق کلاس درس و کنفرانس و چه از طریق فیلم، تلویزیون، کامپیوتر، شبکه اینترنت، ایمیل، فاکس، ماهواره و خلاصه آخرین وسایل ارتباطی و شهرهای اخیران. هر شبکه که باز نیاز به ابزار و وسایلی دارد که محصول کار انسانه. چهار، و بالاخره کاربرد دانش برای تولید دانش بیشتر. آشکار است که واتسون و کریک عالم به دنیا نیامدن، بلکه دانش آنها محصول اختراعات و اکتشافات هزاران نسل از انسانها بودی که با دست و پنجه نرم کردن با طبیعت قوانین آن را کشف. بنابراین دو دانشمند که خود نیز از قضا کارگر هستند، به جز آقای واتسون که حالا یه دست راستی شده و کارشون از نوع مرکب و بقایت پیچیده است. کار اینا کار ساده نیست، کار مرکب و بقایت پیچیده است. برای تولید دانش بیشتر باز هم نیاز به کار انسان. حال بر پایه اونچه درباره تعریف کار و دانش گفته شد، ببینیم تئوری آی هابرماس و اندره گورتس، اون هم یکی دیگه از بریده هاست که یه زمانی عرشبت که با فیلسوف معروف فرانسوی کار میکرد و بعد ازش برید، درباره دانش و تولید ارزش و تولید ثروت‌های اجتماعی درست است، و یا تئوری مارکس یعنی تئوری ارزش بر پایه کار، باز هم صحت خودش را حفظ کرده. برای این کار ابتدا ببینیم تعریف مارکس از کارگر و از دانش و تکنولوژی چیست، تا بتوانیم این تعریف را با هم مقایسه بکنیم و به قضاوت بشیم. تعریف کار رو من از زبان دانیل بل عرض کردم. حالا ببینیم مارکس راجبه نه کار، کارش رو قبلا صحبت کردیم، کارگر، ببینیم منظورش از کارگر کیه و چیه. مارکس در یک سلسله نوشته های اقتصادی که قرار بود بخش هفتم از جلد اول کاپیتال باشه و چنین نشد البته، اینا رو 1863 نوشته، قرار بود بخش هفتم از جلد اول باشه که در فرصفت که در بسرا چاپ های قبلی فیش اینا چاپ نشد، تازه از 1970 این نوشته ها بیرون، یعنی تازن اینا که با مجموعه آثارش بیرون اومد، مجموعه آثار 50 جلدیش، و در نتیجه تازه در سالهای پایانی دهه 1970 به انگلیسی ترجمه شدن. بخش مفصلی را به کار مولد و کار غیر مولد اختصاص میدهد که در آن میخوانیم این نقل قول رو: با تکامل یافتن شمول واقعی کار تحت سرمایه، من قبلا از دو مفهوم صحبت کردم، یکی شمول یا تابعیت رسمی کار زیر سرمایه و یکی شمول یا تابعیت واقعی کار زیر سرمایه. تا این مفاهیم رو قبلا، من سالهای قبل همه اینا رو باز کردم، ولی لازمه. در انگلیس قرن 16 یا 17 ما میدونیم که قوانین در واقع فئودالی هنوز بود، یعنی کارگاه هایی که تو شهرها بودن، مثلا شهرهای بزرگ، قوانین شداد و قلاشی داشتن راجع به اینکه چند تا کارگر باید بگیرن، کارگر چند سال باید تعلیم ببینه، روابط شاگرد و استادی بود، و البته اینا چیز داشتن، گیلد، گیلد یعنی به اصطلاح اتحادیه داشتن. در نتیجه اینا مانعی بودن بر سر راه پیشرفت صنعت. پول دارا، چه فئودال ها و چه تجار محترم پول دار، اینا برای این که ثروتشون رو چیز بکنن و از صنعت اضافه بکنن، می رفتن و سیستمی رو بیرون از حوزه این اتحادیه یا گیلد سرمایه گذاری می کردن. می رفتن در کارگاه هایی که در دهات روستاها بودن، اینا بهش می گفتن پوتینگ اوت سیستم. پوتینگ اوت سیستم در انگلیس معروفه، یعنی در حقیقت مواد اولیه رو می دادن به این کارگاه های کوچیک کوچیک تو روستاها، اونا براشون پارچه می بافتن عرشبه که، و یا وسائل دیگه ای مثل حتی مثلا کارد و چنگال و امثال هم براشون درست می کردن تو کارگاه های کوچیک. پوتینگ اوت سیستم اینه بشه صنعت دستی واقعا. بعدن کم کم اون کارگاه های کوچیک تخصصشون این شد که برای این تجار محترم و یا ملاکین پولدار جنس تولید بکنن. در نتیجه به اصطلاح زیر فرمان اینا رفتن و اینا رو آوردن جمع کردن در کارگاه های بزرگتری و اون کارگاه هاشون رو از دستشون گرفتن، سلب مالکیت ازشون کردن. کارگاه ها که به وجود اومدن، در واقع کتاب ثروت ملل مال آدم اسمیت راجع به این کارگاه ها صحبت میکنه، صنعت کارگاهی یا مانیفکتچر به وجود اومد. اون کار دستی بود، اون مانیفکتچر بهش میگن، که با آوردن تمام این سلب مالکیت شده ها در یک کارگاه و گذاشتنشون زیر یک سقف و یه نفر ناظر روی سرشون گذاشتن و تقسیم کار به وجود اومدن، یه دفعه به اصطلاح بازده کار یا بهره‌وری کار 100 برابر شد. اینا رو که به اصطلاح عجیب، به اصطلاح آدم اسمیت ازشون به اصطلاح تجلیل میکنه، تقسیم کار، division of labor، این یه کتاب چیزش. ولی هنوز کارگر زیر سیطره سرمایه رفته کار، این کارگرها رفتن زیر سیطره سرمایه، ولی هنوز ابزار بر دستشونه و سرمایه‌دار از دلیه حدی میتونه بهشون فشار بیاره، برای اینکه در حقیقت کیفیت جنس و سیگیر مهارت کارگر داره و هنوز با ابزار دستی داره کار میکنه. اینو بهش میگن formal subsumption of labor under capital، یعنی تابعیت یا شمول رسمی کار و نه واقعی زیر سرمایه. درسته زیر تابعیت سرمایه رفت، ولی هنوز واقعی نیست، ولی که هنوز میتونه بهانه در بیاره. کارگر هنوز مهارت در دست و آهنگ کار، میتونه یواش کار بکنه، میتونه سریع کار بکنه. تا به صنعت کارخانه ای میرسیم، فکتوری. تمام انقلاب صنعتی اینه، انقلاب صنعتی اینه که از صنعت کارگاهی ما به صنعت کارخانه ای برسیم. مهارت از دست کارگر گرفته میشه، آهنگ کار از دست کارگر گرفته میشه و کارگر تبدیل به یه زائده از کارخونه میشه. این حالا اینه که انگیزه سرمایه‌دار فوق العاده انگیزه قدرتمندی برای این کار داره، هم از نظر سیاسی در حقیقت قدرت مهارت رو از دست کارگر میگیره و دیگه کارگر نمیتونه بهانه بیاره، هم بهره‌وری کار رو از صد برابر به هزار برابر، یعنی خیلی بالاتر میبره صنعت به حساب کارخانه. که این رو به نظر من در کتاب سرمایه هیچ کس، در اینکه مارکس رفته بوده تمام اینا رو مطالعه کرده بوده، نوشته های بدج رو خونده بوده، نوشته های پروفسور اور رو خونده بوده که اینا راجب صنعت، صنعت به اصطلاح انتقال از صنعت کارگاهی به کارخانه ای عجیب مطالعه کرده بودن و بعد رفته بودن به حساب نمایشگاه صنعتی 1852 رو که در لندن بود دیدن میکنه و تمام این کارخونه ها و اینا رو به حساب مطالعه میکنه که از کارخونه چجوری کار میکنه، تئوری هاش رو از اونجا به اصطلاح در حقیقت تنظیم میکنه. بنابراین با تکامل یافتن شمول واقعی کار زیر سرمایه یا شیوه تولید ویژه نوع سرمایه داری، سرمایه داری کارگاهی نوع ویژه سرمایه داری نیست. وضعیت چپاش مثلا ایران رو تمام این کارگاه های نمام عرصبت که خاتمکاری و ورشوسازی و مسکری و اصلا اینا سرمایه داری نیست، اینا همیش کارگاه های صنعت دستیه واقعا. عرصبت که یا شیوه تولید اسرم واقعی فرایند عمومی کار به طور هرچه فضاینده تری دیگر فرد کارگر نخواهد بود. از اینجا عزیزان باید دقت بکنن که اونا استفاده میکنن از این نوشته های چیز و میگن که آره ماشین جای کارگر رو میگیره و کارگر دیگه موضعی نداره. فرد کارگر آره تبدیل به یه زایده میشه، در عوض این نیروهای نیروی کار اجتماعاً ترکیب یافته، نیروی کار اجتماعاً ترکیب یافته و نیروی کار در حال رقابت و مختلفن که با هم مجموعه ماشین تولیدی را تشکیل میدن. از درون اینا شما تعریف کارگر رو میتونیم در بیاریم، طبقه کارگر رو میتونیم در بیاریم و این پیشرفت های علمی و تکنولوژی رو باید ببینیم که چه کار میکنه که به اشکال گوناگون در فرایند تولید کالاها شرکت میکنن، یا به عبارت دقیق تر در این مد و چارچوب محصول را به وجود می آورن که در این مجموعه ماشین تولیدی بعضی ها با دست خود بهتر کار میکنن، کارگرای یدی، و بعضی با سر یعنی با مغز، یعنی یکی به عنوان مدیر، مهندس، تکنولوژیست و غیره، یا نوشته های مارکس عزیزان دقت بکنن. پس یکی با دستش کار میکنه کارگر یدیه، یکی با مغز به عنوان مدیر، مهندس، تکنولوژیست و غیره، دیگری به عنوان ناظر و سومی به عنوان کارگر یدی و یا حتی کارگر رنجبر که بیر میزنه. شماره هرچه فضای نظری از انواع کار در مفهوم بلاواسطه کار سازنده میگنجن. بعدن کار غیر سازنده هم راجبش صحبت میکنیم، بخش مالی، پورنوگرافی، قمارخونه ها، هر شبت که معاملات ملکی و غیره و غیره، غیر ساز. اینا همشون کارگر سازنده، productive worker، و تمام آنانی که مشغول انجام آنها هستند کارگر سازنده محسوب می شوند. کارگرانی که به طور مستقیم توسط سرمایه استثمار می شوند، هم مهندس، هم ناظر، هم اسبت تکنولوژیست، هم دانشمند، همه اینها توسط سرمایه به انواع و اشکال و به درجات مختلف توسط سرمایه استثمار میشن و تابع فرایند کار و گسترش سرمایه میشن. همشون برای گسترش سرمایه کار میکنن و ارزش اضافی تولید میکنن. حالا اگر کارگر را به عنوان کارگر جمعی aggregate worker، فقط یک کارگر نیست، فرد کارگر نیست، کارگر جمعی، یک قطعه در کره جنوبی درست میشه، یکی در ویتنام، یکی در چین، یکی در اندونزی، یکی در برزیل، همه اینا میاد در آلمان، در امریکا سوار میشه، یه اتومبیل درست میشه. کارگر جمعی اینو درست میکنه. اگریگیت ورکر، یعنی به صورت تمام اعضای تشکیل دهنده یک کارخانه در نظر بگیریم و یا حتی توی خود یک کارخانه، از اون کسی که میره در معدن و سنگ آهن رو بیار بیرون میاره تا رانندهی که توی کامیون حمل میکنه، تا کارگری که تو کوره میندازه، تا کارگری که از اون ور ذوب شدهش رو بیرون میاره، همینطور تا تبدیل به یه اتومبیل یا یه یخچال میشه، کارگر جمعی، اگریگیت ورکر. در اون صورت میبینیم که فعالیت جمعی آنان از نظر مادی منتج به مجموعی از فراورده ها میشود که به طور همزمان کلیتی از کالاها رو تشکیل میدن. در چنین وضعی شغل کارگری که صرفا عضوی از این کارگر جمعیست و این که فاصله بیشتر یا کمتر از کار یدی واقعی دارد فاقد هر گونه اهمیتیه. اون کسی که خود ماشین رو طرح میکنه تا کارگری که تو ذوب آهن کار میکنه، همه اینا کارگر جمعیه. و اینی که از کار یدی چقدر فاصله دارن اهمیتی نداره. در این حال اما فعالیت این مجموعه نیروی کار، مصرف کار، مصرف تولیدی بلافاصله توسط سرمایه، یعنی فرایند ارزش زایی است، والورایزیشن، یعنی در حقیقت ارزش اضافه به وجود میاره برای سرمایه. بنابراین تولید بلافاصله ارزش و تبدیل بلافاصله این ارزش، ارزش اضافه به سرمایه است. همشون زیر سیطره سرمایه. ممکنه بعضی هاشون 20,000 دلار در سال حقوق بگیرن، ممکنه بعضی هاشون 200,000 دلار بگیرن. حالا صحبتشو خواهیم کرد که اونی که 200,000 دلار میگیره ممکنه بخشی از سرمایه‌اش رو سرمایه گذاری بکنه در همین انحصار، در همین کورپوریشن، در همین شرکت، به همون اندازه مقدار کمی سرمایه دار میشه، ولی تمام اینها زندگیشون وابسته به سرمایه دار هستش، زیر سیطره سرمایه هستن. اینی که یه نفر کارگر یدیه یا یعنی کسی که مهندسه یا تکنولوژیسته و یا مخترعه فرق نمی کنه. از این نوشته یه مارکس آشکار است که او تنها کارگران یدی را کارگر نمی داند، چرا که کار را به صورت مجموعی از کار اجتماعی می بیند که نه تنها کارگر یدی بلکه مهندسین، تکنیسیان ها و بخشی از مدیریت در آن شرکت دارند. چنین تعریفی از کارگر رابطه تنگاتنگ با تعریف پیشین مارکس از کار داره. او در همونجا ادامه میده: مجموعه کاملی از فعالیت ها که پیش از این خاله از تقدس داشتن. ایزان دقت بکنن که مارکس چه کسایی رو کارگر میدونه. مجموعه کاملی از فعالیت ها که پیزن حاله از تقدس داشتن اینا در زمان مارکس، اصلا عجیبه که این دم خروس ها رو دیده. در اون زمان واقعا نبوده که مثلا دکترها، مهندسا، تکنیسیان ها، پرستارا بیان در این تظاهرات های اشاعت میدان تحریر یا در تونس یا در ایران شرکت بکنن تو این تظاهرات ها. همه اینا کارگر هم که بعضی هم این آقای برسمت که مقالاتی که الان در چیز هست شاجب 88 که میگن آره این بالا شهری ها بودن، اینا وسط شهری ها بودن، اینا چی هست؟ اینا همشون زیر سیطره سرمایه. مجموعه کاملی از فعالیت ها که پیزنین حاله ای از تقدس داشتن و هر یک کاملا مستقل و هدفی جداگانه را دنبال کرده یا بدون اجرت بودن یا اجرت اونها به طور غیر مستقیم پرداخت می شود، مانند صاحبان حرفه، وکلای دعاوی و پزشکان انگلیسی که نمی توانستن برای اجرت کار خود کسی را تحت تعقیب قانونی قرار بدن. یه مرغ بهش می دادن، یه خروس بهش می دادن، یه پس سرشیر براش می آوردن، می تونستن اجرت هم بهش بدن ولی نمی تونستن تعقیب بکنه اگه کسی اجرت نمی پرداخت. پزشکی انگلیسی همه علارغم این که فعالیتشون تا چند اندازه متفاوت با هم و اجرتشون چه اندازه باشد، مستقیما تبدیل به کارگر مزدی می شوند. همه اینا تبدیل به کارگر مزدی می شوند. بعدش من خودم اضافه کردم و این بحث مارکس اون موقع 135 سال پیش مطرح می کند، در حالی که پزشکان امریکا همین امسال و کاروپراکتر ها یعنی شکست بنا سال گذشته به اتحادیه کارگری AFL-CIO پیوستن. به قول ارنست مندل که اون دنبال می کنه این قضیه رو، مارکس بر این حقیقت تأکید دارد که در نظام سرمایه‌داری کار نباید تنها به صورت کار بدنی یا یدی در نظر گرفته شود، بلکه به صورت مجموعی از نیروی کار جمعی که این اصطلاح آلمانیشو به کار میبره، کمدونیت هربایس فرموگن، یا تمام آنانی که کارشان برای تولید یک فراورده نهایی ضروری دیده میشود. او حتی مفهوم کارگر مشترک و جمعی و کارگر همه جهانی World Worker را از این لحاظ به کار میبرد. فرایند ایجاد ارزش، تجلی زمان کار مصرف شده توسط تمام آنهایی است که ضمن فروش نیروی کار خود به سرمایه دار در روند تولید مشارکت میکنند. از مهندس اشاید که چیز گرفته تا پزشک که الان گروه گروه پزشکای امریکایی دیگه مطب خصوصی ندارن به عنوان یه خورده سرمایه دار. گروه گروه یا اونایی که فارغ التحصیل میشن میرن به حقوق نسبتا خوبی، البته 150-200 هزار دلار برای یه بیمارستان، برای شرکت های عظیم بیمه پزشکی، برای که الان پزشکی در امریکا تبدیل به این کورپوریشن شده، مثل انحصارات بزرگ شده که هدف فقط پول ساختن و سوده، یعنی درمان بیمار به اصطلاح اهمیت دوم و سوم داره، برخلاف کانادا، برخلاف انگلیس، برخلاف سوئد که در حقیقت پزشکیشون سوسیالیستیه و هدف اولیه درمان بیماره، یعنی ساختن سود. این کارگر همه جهانی به طور آشکار از دید مارکس مهندسین، تکنولوژیست ها و حتی مدیران را در بر می گیرند. ارنست مندل اینا می گه. مارکس در نوشته های دیگر خود نه تنها یک آموزگار بلکه مدیر مدرسه و حتی خواننده ای را که در کاباره می خواند و یا نویسنده ای را که در ازای مزد برای مؤسسه خود خصوصی می نویسد هر شبکه عضوی از طبقه کارگر می دانه. نویسنده ها، نقاش ها، اونایی که فقط برای مزد نقاشی می کنن و یا می نویسن و یا کارکنان تئاتر فرزن توی برادوی نیویورک، بارها و بارها اینا اعتصاب کردن برای که مزد می گیرن. مثلا تئاتر های اطراف برادوی چیز اف برادوی بهش میگن که معروف ترین تئاتر های امریکا. حال که با این مقدمه دریچه به روی دیدگاه مارکس درباره کار و کارگر گشوده شد، ببین نظر او درباره دانش و تکنولوژی و پیشرفت آن در نظام سرمایه چیست. از اینجا وارد یه بحثی میشه مارکس که چطور دانش قدرت تولید رو میبره بالا و واقعا کارگر به جای اینکه فقط کار یدی بکنه تبدیل به یه ناظر میشه، یعنی به اصطلاح اعضای جاندار و هوشیار یک سیستم تولیدی عظیم میشه. از آنجا که افزایش بهره‌وری کار یعنی پروداکتیویتی یکی از عملی ترین و منطقی ترین راه های بالا بردن ارزش اضافی نسبی relative surplus value، ما میدونیم یه ارزش اضافی مطلق داریم که زیاد کردن ساعات کاره، ولی سرمایه‌دار در حدی میتونه ساعت کار رو زیاد بکنه. در اون زمان که فرزن انگلز در عرصبت منچستر بوده، کارگرها 14 ساعت، 16 ساعت، 15 ساعت کار میکردن، ولی بعدا مقاومت میکنن و در روز سرمایه دار انگیزه داره برای اینکه مقاومت کارگرها رو بشکنه، ارزش اضافی نسبی رو بالا ببره، یعنی در هر ساعت مقدار بیشتری تولید بکنه. ارزش اضافی نسبی اینه و در نتیجه افزایش نرخ سود. بنابراین سرمایه‌دار شدیدترین انگیزه را برای پیشبرد هرچه بیشتر تکنولوژی و دانش عملی برنده تو. یکی از وجوه فوق العاده مثبت و ارزشمند سرمایه‌داریه که به دلیل رقابت و در دوران رقابتی هر کسی میخواست تکنولوژی و ابداع جدیدی رو وارد بکنه برای اینکه قدرت تولیدیش رو ببره بالا. موقعی که تو قدرت تولیدی رو ببری بالا، قیمت ها در بازار یکیه، ولی تو ارزونتر برات تموم میشه، در نتیجه میتونی رقیب رو از پا در بیاری. بنابراین انگیزه فوق العاده قدرتمندی برای ابداعات و اختراعات و نوآوری ها دارن و این در زمان باعث این میشه که به اصلا در سرمایه داری که وزن مارس ازش این همه تجلیل میکنه، حالا دوره رقابتیه و انقلاب صنعتیه. به قول مارس، گرایش اجتناب ناپذیر سرمایه، افزایش قدرت تولید پروداکتیویتی و بهره‌وری کاره تا بتواند کار لازم را تا حد ممکن از میان برد. ساعت کار یا روز کار دی لیبر اگه 8 ساعت باشه، فرضاً 2 ساعت یا 1 ساعت اولیه است کار لازمه که کارگر مزدش رو جبران میکنه، اینقدر به اندازه مزدش ارزش اضافی تولید میکنه، بقیهش کار اضافیه که نصیب سرمایه دار میشه. بنابراین سرمایه دار هدف غایش اینه که کار لازم رو تا جای ممکن کم کنه و یا حتی حذف بکنه، یعنی کارگر رو به طور کلی حذف بکنه. حالا خواهم گفت که نمیتونه و کار اضافی رو هرچه بیشتر بکنه از طریق بالا بردن بهره‌وری کار. این گرایش با تبدیل وسایل کار به ماشین تحقق پیدا می کند. هر سبت که این از جلد 29 مجموع آثار من این رو گرفتم. راز سر به مهر پیشرفت عظیم تکنولوژی علمی و تکنولوژیک علمی در نظام سرمایه‌داری را می توان در واقعیت نام برده دید. مارکس در گرونویسه ضمن تحلیل ابزار و وسایل تولید می نویسد: وسایل کار تا زمانی که به مفهوم دقیق خود به عنوان وسایل کار، به عنوان بخشی از سرمایه در فرایند تولید ارزش اضافی باقی بمانند، نه تنها به شکل وسایل کار بلکه به طور همزمان به شکل ویژه از موجودیت سرمایه، سرمایه ثابت دیگه، کارخونه ها، ساختمون ها، زیر ساخت ها، اینا سرمایه ثابت هست، شکلی که توسط فرایند عمومی حرکت سرمایه تعیین می شود، یعنی به شکل سرمایه ثابت ظاهر می شود. نکته پر اهمیت در این نوشته آن است که اکنون بخشی از سرمایه انباشته شده که خود نتیجه کار انسان های مولده، نه تنها به صورت وسائل تولید بلکه در هیئت سرمایه ثابت در برابر کارگر قد علم میکنه، واقعا به عنوان دشمن کارگر به یک معنا، برای که از دستش گرفته شده. همه این کارخانه جات ساختمون ها کار انسان هم، ولی اینا در مالکیت کسی دیگه در میان. انسان باید دقت بکنن که تمام این پست مدرن، پست کپیتالیسم، پست امپریالیسم، پست کلونیالیسم، پست این، پست صنایع، پست صنعتی، پسا صنعتی، همه اینها رو میگن، ولی صحبتی از اینه که مالکیت این وسایل تولید دست کیه مطلقا صحبتش نمی کنن. فقط از پست کپیتالیسم صحبت میکنن. خب پست کپیتالیسم یعنی چه؟ تا زمانی که مالکیت در دست سرمایه‌دارا بمونه شما چه پست کپیتالیستی داری؟ تمام به حساب پلیدی‌هایی رو که در سیستم وجود داره سر جاش باقی میمونه. فقط و فقط زمانی که وسائل کار دوباره به دست تولید کنندگان واقعی برگرده. فرق آقای جرمی کوربین که قرار ماده 4 اساسنامه حزب کارگر رو که تونی بلر ورش داشت که وسائل تولید باید به کارگرها برگشت و به تولید کنندگان واقعی برگرده، آقای جرمی کوربین فرقش با آقای برنی سندرز چیه؟ برنی سندرز اصلا صحبت این چیزا رو نمی کنه. جرمی کوربین یه سوسیالیسته، برای اینکه خواهان برگشتن وسائل تولید به دست تولید کنندگانه. آقای برنی سندرز اصلا به فکرش حتی شاید نرسه، میخواد یه اصلاحات فوق العاده کوچولویی به وجود بیاره. من فکر میکنم بازم نرسیدیم، ولی این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم برای اینکه سیستم رو واقعا بشناسیم و بعد ببینیم در شوروی سابق چه گذشته. از این طریق اتفاقا دلایل و حساب فروپاشی سیستم شوروی رو میشه در آورد. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تا یادم نرفته، امیدوارم که کمک عزیزان برسه تا برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. اینو باید یادآوری بکنم. 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی و بعدش IFTTV و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد صداش هم با گاهی به اصطلاح با تأخیر میره به mmohit.org. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.